ساعت 15:30 بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ میشنوید. فرانسه میگوید به فکر ایجاد ائتلاف دریایی اروپایی در خلیج فارس است. جمهوری اسلامی ایران یک کشتی با 12 خدمه خارجی را در خلیج فارس توقیف کرد. و رئیس قوه قضاییه از آمران به معروف و ناهیان از منکر خواست تا از به گفته او حالگیری اجتناب کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، صبح شنبه در یک نشست خبری کلیاتی از گام سوم کاهش تعهدات برجامی را اعلام کرد. بنابر گفته‌های آقای کمالوندی، در مرحله فعلی تغییری در سیاست‌های ایران در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظارت‌های این نهاد رخ نخواهد داد.
نظارت ها و دسترسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا شفاف سازی، ما در این موضوع فعلا بنابراین نداریم که این حوزه رو دست بزنیم. تعهداتی در ارتباط با شفاف سازی کما فی السابق انجام خواهد شد.
آقای کمالوندی با اشاره به دو گام قبلی کاهش تعهدات هسته‌ای تأکید کرد که ایران بنابر نیازهای فنیش به سمت توسعه سانتریفیوژهای جدید خواهد رفت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی یکی از مهمترین اقدامات ایران در گام سوم را آغاز گازدهی به سانتریفیوژهای IR6 و راه اندازی زنجیره 20 تایی سانتریفیوژهای IR4 معرفی کرده است. به موجب برجام ایران اجازه انجام این موارد را ندارد. پیرو خروج آمریکا از برجام و بازگشت همه جانبه تحریم‌ها، جمهوری اسلامی از روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که در 3 گام تعهدات برجامی خود را کاهش خواهد داد. افزایش ذخایر آب سنگین و اورانیوم غنی‌سازی شده و افزایش درجه خلوص غنی‌سازی از جمله اقدامات قبلی ایران است. اتحادیه اروپا منتقد این اقدامات ایران است. فلورانس پرلی وزیر دفاع فرانسه میگوید ائتلاف آمریکایی و اروپایی حفظ امنیت در تنگه هرمز مکمل هم بوده و در هماهنگی کامل عمل خواهند کرد. خانم پرلی در یک کنفرانس خبری با مارک اسپر همتای آمریکایی خود در شهر پاریس گفت که فرانسه در فکر ایجاد ائتلافی دریایی است که اعضای آن کشورهایی‌اند که مایل به حفظ امنیت در خلیج فارسند اما به ائتلاف آمریکایی نپیوستند. خانم پرلی تاکید می‌کند که این ائتلاف در هماهنگی کامل با ائتلاف آمریکایی خواهد بود.
Et nous souhaitons évidemment le faire de façon parfaitement coordonnée et en complémentarité et en transparence.
روز جمعه نخست وزیر دانمارک نیز اعلام کرده بود که کشورش در رابطه با تشکیل یک ائتلاف دریایی اروپایی مشغول رایزنی است. بریتانیا، استرالیا و بحرین کشورهای عضو ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا هستند. حسین دهکی فرمانده دریابانی هرمزگان توقیف یک یدک‌کش با 12 تبعه خارجی را تایید کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از حسین دهکی میگوید دریابانان هرمزگان بعد از چند روز عملیات تحقیق و تجسس یک باند قاچاق سوخت را شناسایی کردند. او مدعی است که در جریان این عملیات یدک‌کشی حامل 300,000 لیتر گازوئیل توقیف شده است. همچنین 12 خدمه این کشتی که تابعیت فیلیپینی دارند دستگیر شدند. این عملیات در آبهای شهرستان سریگ انجام شده است. توقیف این یدک‌کش با تنش‌های کم سابقه در خلیج فارس و توقیف چندین کشتی و خرابکاری همزمان شده است. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر چندین کشتی را به اتهام حمل سوخت قاچاق توقیف و خدمه آنها را بازداشت کرده است. و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه میگوید که افرادی که در سطح جامعه امر به معروف و نهی از منکر میکنند باید از انتقام جویی خودداری کرده و این اقدامات را به گفته وی برای حالگیری انجام ندهند.
امر و نهی باید فقط برای خدا امر و نهی بکنه. اگر از در انتقام جویی باشد، برای حالگیری باشه به طور معروف و به قول معروف بریم حال طرف رو بگیریم، این اسمش امر به معروف نیست، چیز دیگه است.
رئیس قوه قضاییه در گرد همایی فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر همچنین میگوید فضای ایران امروز فضای مقاومت است و نه فضای مذاکره. رئیس قوه قضاییه همچنین میگوید افرادی که دشمن مینامد در جامعه فساد تبلیغ میکنند و این قوه مقابل آن ایستادگی میکند. در ایران از سال 1372 ستادی با نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر کار خود را آغاز کرده است. برخورد با زنان که حجاب مد نظر جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی کنند از جمله وظایف اعضای این ستاد است. یک کمپانی تحقیقات فضایی در آمریکا روز شنبه عکس‌های ماهواره‌ای منتشر کرده که ابرنفتکش آدریان دریای 1 متعلق به ایران را در نزدیکی طرطوس در سوریه نشان می‌دهد. در همین زمینه ساعتی قبل با دلقا خاتون‌اغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو گفتگو کردم و نخست از او درباره آخرین وضعیت نفتکش آدریان دریا پرسیدم. دلقا خاتون‌اغلو:
بر اساس آخرین اطلاعاتی که شرکت ردیابی نفتکش ها تنکر ترکرز منتشر کرده، این کشتی آدریان دریا هنوز تخلیه نشده تا به حال. البته ایران قول داده بود که نفتی که از طریق این نفتکش داره حمل میکنه مقصدش سوریه نیست، و دوشنبه هفته گذشته هم شرکت های ردیابی نفتکش ها گفتن که یه نفتکش سوئز مکس، یعنی نفتکش سوئز گذر، 1 میلیون بشکه ظرفیت داره، از نزدیک کانال سوئز هست، با سرعت داره میره به سمت آدریان دریایی تا بخشی از نفت اون رو احتمالاً تخلیه بکنه تا این نفتکش بتونه از کانال سوئز برگرده به ایران، چون نفتکش آدریان دریایی به حدی سنگین هست که از کانال سوئز نمیتونه بگذره، 24 متر زیر آب رفته. به هر حال تا همین الان این نفتکش نفت خودش رو نگه داشته، تخلیه نکرده، با این که رفته تقریبا 2 مایلی بندر طرطوس سوریه قرار گرفته.
خب الان یک سوالی پیش میاد، اگر نفتش رو تخلیه نکرده و بر مبنای نقشه‌ای که مشاور امنیت ملی کاخ سفید آقای بولتون توییت کرده 2 مایلی بندر طرطوس هم هست، 4 روز هم هست که اونجاست، چرا این نفت رو تخلیه نکرده؟ آیا نیاز به لوجستیک و مقدمات داشته یا دلیل دیگری داره؟
ببین، خود این نفتکش که مستقیما نمیتونه بره به بندر طرطوس، چون بندر طرطوس ظرفیت پهلودهی نفتکشی به این بزرگی رو نداره. نفتکش های دیگه میتونن، همون به غیر از اون نفتکش خالی ایران، ایران 3 تا نفتکش پر هم داره که رفتن به بندر طرطوس و یکشون نفتش رو خالی کرده برگشته و 2 تاش هنوز همون جا حضور دارن. تنها راهی که اگه بخواد نفتش رو تخلیه بکنه به سوریه اینه که یکی از این نفتکش ها بیان و به صورت مرحله ای نفت این نفتکش آدریان دریا رو تخلیه بکنن، ببرن به بندر طرطوس تحویل بدن. من فکر میکنم که ایران تا حالا تصمیم نگرفته که نفت این رو به سوریه تحویل بده، یا اینکه به خاطر تهدیداتی که آمریکا کرده که این نفتکش رو میخواد ضبط بکنه، ایران شاید خواسته که نفتکش رو به جایی ببره که امن‌ترین نقطه هست و احتمال ضبط شدن این نفتکش رو صفر بکنه تا در مذاکرات بعدی با آمریکا یا کشورهای اروپایی تضمین بگیره که این نفتکش از کانال سوئز برگرده و به ایران بره.
آقای خاتون‌اغلو، از مدیترانه بریم خلیج فارس. روز شنبه دریابانی استان هرمزگان گفت یک یدک‌کش خارجی رو به اتهام قاچاق سوخت گرفته. مقصد این سوخت کجا میتونه باشه در حاشیه خلیج فارس یا دور و بر؟ چه کسی خریدار سوخت قاچاق ایران میتونه باشه؟
بر اساس اون صادرات محصولات نفتی که ایران قانوناً انجام میده، یعنی از گمرک ایران میگذره و صادر میشه، مقصد عمده، یعنی تقریبا میشه گفت کل صادرات محصولات نفتی ایران که شامل گازوئیل، مقداری گازوئیل البته، و نفت کوره هست، راهی امارات میشه. منتها در مورد قاچاق سوخت ما اطلاعات پراکنده‌ای داریم، خود مقامات ایران هم درست نمیگن، حالا آمار زد و نقیزی میدن، 8 میلیون 9 میلیون لیتر روزانه قاچاق سوخت از ایران هست، اما به احتمال خیلی زیاد مقصد قاچاق سوختی که از طریق دریا انجام میشه امارات و پاکستان میتونه باشه.
گفتگوی من کامبیز قفوری رو شنیدید با دالقا خاتون‌اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو. اما وبسایت هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز پنجشنبه خبر داد که یک دیپلمات مجرب آلمانی به عنوان رئیس جدید اینستکس، سازوکار مالی اروپا برای تجارت با ایران انتخاب شده. بر اساس این گزارش میشایل ارهارد بوک سومین نفری خواهد بود که قرار ریاست اینستکس رو بر عهده بگیره. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد.
به گزارش هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، وزارت خارجه آلمان تایید کرده است که میشایل ارهارد بوک دیپلمات آلمانی به عنوان رئیس جدید اینستکس انتخاب شده است. میشایل بوک 66 ساله پیشتر سفیر آلمان در بوگوتای کولومبیا بود و در سوئد و همچنین در مصر در زمان سقوط حسنی مبارک هم خدمت کرده است. این خبر حدود یک ماه پس از آن اعلام می شود که روزنامه آلمانی بیلد خبر داد برند اربل، سفیر سابق آلمان در ایران که به عنوان رئیس اینستکس معرفی شده بود، از پذیرش این سمت منصرف شده است. به این ترتیب میشایل بوک سومین نفری خواهد بود که قرار است سکان ریاست سازوکار ویژه مالی اروپا برای تجارت با ایران را در دست گیرد. پیش از آقای اربل نیز پر فیشر، رئیس پیشین یکی از بانک‌های بزرگ آلمان، مدیر اینستکس بود که به ایران هم سفر کرده بود. انتصاب یک مدیر دیگر برای این سازوکار مالی در حالی است که اینستکس هنوز عملاً نتیجه‌ای برای طرفین این تجارت دو طرفه در بر نداشته است. سازوکار مالی ویژه اروپا برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس کانالی است که بریتانیا، آلمان و فرانسه آن را برای تبادلات مالی و بازرگانی با ایران پیشنهاد دادند. اما مقام‌های ایران از میزان تلاش کشورهای اروپایی حاضر در برجام برای همکاری بانکی و مالی با ایران راضی نیستند و این نارضایتی خود را از طریق کاهش تعهدات تهران در چارچوب برجام اعلام کردند. میشایل بوک در حالی به ریاست اینستکس میرسد که روابط ایران و آمریکا دوره‌ای پرتنش را پشت سر می‌گذارد. تنها در هفته جاری دولت دونالد ترامپ در دو نوبت علیه ایران اعلام تحریم کرد. ابتدا وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه هوافضای ایران و مرکز تحقیقات هوافضای ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. سپس برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا یک شبکه انتقال دریایی نفت تحت هدایت سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران را تحریم می‌کند. علاوه بر این، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در دو روز گذشته تأکید کرده است که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران فعلاً لغو نخواهند شد.
بودجه سال جاری نفت بر اساس فروش 1.5 میلیون بشک نفت در روز بسته شده، اما ایران گفته میتواند تنها 300 هزار بشک نفت صادر کند. رقم 70 هزار میلیارد تومان ذکر شده برای کسر بودجه چقدر واقعی است؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
قرار بود که بر اساس بودجه 98 1.5 میلیون هزار بشک نفت در روز فروخته بشه. همون موقع بدبین ترین ارزیابی ها متکی بر این بود که به هر حال ایران خواهد توانست 1 میلیون بشکه در روز نفت صادر بکنه. الان چیزی هست در حدود همون 300 هزار بشکه در روز و بنابراین بر اساس ارزیابی بسیاری از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی کسری بودجه امسال چیزی هست حدود 150 هزار میلیارد تومان. البته آقای تکگردون گفته که 70 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده. قبلا آقای نوبخت گفته بود که بودجه 448 هزار میلیارد تومانی که مسبب مجلس هست این رو کاهشش میده به 386 هزار میلیارد تومان که همون میشه 62 هزار میلیارد کسر بودجه. به هر حال تامین این کسری بودجه کار بسیار بسیار دشواری است، حتی اگه در همین حد هم بخوان ارزیابی بکنن. 62 هزار میلیارد یا همون 70 هزار میلیاردی که آقای تاجگردون گفته عمدتا به نظر من در درجه اول بودجه عمرانی رو کاملا قطع میکنه. خیلی هم کم بود قبلا مبلغش، ولی همون مبلغ کم که چیزی از حدود 62 هزار میلیارد تومان این قطع میشه. بودجه عمرانی مثلا بودجه بود برای ایجاد زیرساخت ها، بودجه بخش آب که خیلی مهم بود، مهم هست، بودجه هایی که برای اشتغال زایی باید امکان داده بشه این رو هم کم میکنن. در نتیجه در درجه اول از اون برداشت میکنن، ولی به این ترتیب کار تموم نمیشه. همونطور که عرض کردم بودجه کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومنه. قراره که بقیه این منابع تأمین بشه، از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی، به اصطلاح خصوصی سازی، فروش اوراق مالی اسلامی چیزی در حدود 38,000 میلیارد تومان و برداشت از صندوق توسعه ملی. هر کدوم از اینها معایب خودش رو داره.
سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.